شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می‌باشند هستیم. جناب دکتر پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگه موافق باشید با اخبار روز و شرایط امروز خاورمیانه بحث رو شروع کنیم و در ضمن در هفته گذشته هم که صحبتی داشتیم از بزرگداشت مراسم 100مین سالروز انقلاب مشروطیت ایران که در اونجا برگزار شد و همینطور به نکته هایی از انقلاب مشروطیت محبت کنید و اشاره بشه و همونطور هم که هم شنوندگان عزیز مطلعند و در گفتگوی پیشین هم بهش اشاره کردیم، این روزها مصادف است با سالروز کودتای ننگین 28 مرداد که در اون مورد هم صحبت کنیم.
بله حتما، اگر موافق باشید با حوادث لبنان و در واقع آتش بسی که حالا دیگه با موفقیت وارد سوم روزش میشه و تا اینجا با موفقیت اومده صحبت بکنیم.
کام بفرمایید.
منم مثل اکثر حالا تحلیلگران کشورهای عربی، مخصوصا فلسطینی ها و بخشی از روشنفکران متحد کشورهای مثل مصر، معتقدم که این جنگ که به اسم جنگ ششم در خاورمیانه معروف شده، جنگ ششم به معنی این که کشور اسرائیل با کشورهای عربی در 50 و چند سال گذشته 6 جنگ بزرگ انجام داده و این جنگی که حالا 2.5 روز تمام شده و آتش بس اعلام شده، این جنگ ششم ازش اسم میبرن. این جنگ ششم یک ویژگی بسیار بسیار برجسته داره و این ویژگی در واقع ویژگی پیروزی مردمان کشور لبنان که یک کشور عربیه علیه اسرائیل، این موضوعی که در خیابان‌ها، در دانشگاه‌ها در این 2 روز گذشته و فکر می‌کنم که در چند روز آینده مخصوصاً حتی در شهرهای کوچک لبنان هم جشن‌هایی و تشکل‌هایی در این رابطه به مورد اجرا خواهم گذاشت که این یک پیروزی بوده برای مردم عرب، مردم خاورمیانه و مردم لبنان. این مقاومت مردم لبنان که 38 روز طول کشید بالاخره باعث پیروزی شد و مسلماً از همین حالا تا شاید ماها میتونم بگم که حدس بزنم که تحلیلگران آمریکایی، تحلیلگران خارجی، خود تحلیلگران سیاسی در داخل اسرائیل این امر رو، این مسئله رو مطرح خواهند کرد، این سوال رو مطرح خواهند کرد که در این جنگ کدوم قوا، کدوم طرف، کدوم نیرو برد و کدوم نیرو با شکست روبرو شد. این اولین جنگی است که هم از نظر سیاسی از هم از نظر افکار عمومی بین المللی و هم از نظر خود در واقع تاکتیک های جنگی ملت لبنان به عنوان یک ملت، به عنوان یک ملتی که در واقع اتحاد خودشو نشون داد در این مقاومت، در این جنگ و برد و لایحه‌ای که سازمان ملل متحد در واقع تصویب کرد و به مورد اجرا قرار میده، به هیچ یک از در واقع اهدافی رو که آمریکا و اسرائیل 30 روز قبل مطرح میکردن اصلا کوچکترین شانسی نمیده. و این لایحه اگر به مورد اجرا گذاشته بشه و دوباره دولت اسرائیل با ترورهای خودش این لایحه رو در تأثیر این لایحه رو نقش بر زمین نکنه و یا دولت آمریکا با پرفندهای نیوکانها دوباره در داخل لبنان به ترور شخصیت‌های سیاسی دست نزنن، به نظر من این یک پیروزی بزرگیه برای مردم لبنان در درجه اول که با انسجام و وحدت خودشون دقیقاً نشون دادن که بعد از این دنیا وارد مرحله جدیدی شده. افکار بین‌المللی جهانی فقط تظاهرات نیست، فقط اعتراضات نیست، فقط فعالیت ها از طریق اینترنت نیست، فقط تشکل ها و تحصن ها نیست، بلکه در میدان نبرد هم این ابرقدرت افکار عمومی جهانی نقش بزرگی بازی کرده. و نمونه شما در این 38 روز گذشته در لبنان روز به روز دیدیم که مردم لبنان علی‌رغم اینکه برخلاف مردم ایران، برخلاف مردم عراق، به 16 بخش‌های مختلف اتنیکی و مذهبی و دینی این شده اند، این انسجام رو نشون دادن، این وحدت رو نشون دادن و جنبش مقاومت مردم لبنان پیروز شد. و ما امیدواریم، نه فقط باز امیدوار باشیم، باید بلکه کمک بکنیم به هر نحوی شده که مردم لبنان این استقلال و آزادی حاکمیت ملی رو که در این 30 و چند روز نشان دادن در واقع تخریبش بکنن و این حاکمیت ملی خودشون رو نگه داشته باشن، اون اتحادی رو که به وجود آوردن حفظش بکنن. و این به نظر من یک شکستی است که دولت اسرائیل برای اولین بار در 58 سال گذشته در خاورمیانه با اون روبرو شده. و معتقدم خودم شخصا با اطلاعات کوچیکی که در رابطه با نیروبندی ها و آرایش صفبندی های جدید سیاسی در داخل اسرائیل میبینم، تحولات بزرگی را هم حتی در ساختار دولت اسرائیل به وجود خواهد آورد.
بله، خیلی سپاسگزار جناب پارسا بنا. به دو نکته اشاره فرمودید، یکی اون انسجام و اتحاد و همبستگی ملت لبنان که به چه اندازه کارا بود و به چه اندازه سودبخش و نتیجه بخش. نکته دیگر همین نابرابری قوا بود در این پیروزی، یک طرف با اون اندک توشه خودش و یک طرف با تمام اون امکانات و تسلیحاتی که داشت و اینطور حمایت‌های دنیای غرب و حتی کشورهای عربی و در نهایت هم که در رأسش امریکا. و میشه گفت واقعا یک پیروزی بسیار بزرگی نصیب ملت لبنان شد.
بله، کاملا درسته فرمایش شما. ناسیونالیسم لبنان، ناسیونالیسم مترقی، ناسیونالیسم ضد هژمونی طلبی، ناسیونالیسمی که برابری ملی میخواد،
بله، ملی گرایی در واقع،
بله، این ملی گرایی در داخل لبنان وجود داشته و این ملیگرایی در کشورهای دیگر خاورمیانه هم وجود دارند. در ایران خودمون این ملیگرایی به در نهادهای مختلف نهفته است و وجود داره، در تاریخ هم چندین بار ثابت کرده که این ملیگرایی، این ناسیونالیسم مترقی و رو به پیش وجود داره. منتها وجود این ویژگی های ملیگرایی و میهن دوستی و طرفداران حق حاکمیت، عدالت، استقلال و آزادی باید همیشه در روبرو شدن با دشمن یک فاکتور دیگه هم داشته باشن و اون هم فاکتور ستاد رهبری و رهبری در کلشه. ما این روز متوجه میشیم که این واقعیت داره که شرایط عینی در یه جامعه فساد، در واقع ستم، ظلم، استثمار، وابستگی، اینها در یک کشوری شرایط انقلابی رو آماده می کنن، شرایط مقاومت رو آماده می کنن، شرایط روبرو شدن با شهامت با دشمن رو آماده می کنن. منتها این شرایط عینی باید با فاکتور ذهنی هم تلفیق پیدا بکنه. این فاکتور ذهنی، این عامل ذهنی همون رهبریه. مردم لبنان اینو هم داشتن، هم ویژگی های مترقی ناسیونالیسم خودشونو که شما به درستی اشاره میکنید ملیگرایی در ترجمه فارسی بهتر معنی میده. مردم لبنان خواهان حاکمیت ملی بودن، مردم لبنان میخواستن از دموکراسی حتی نیمبند خودشون نسبت به کشورهای دیگه که داشتن اونو حفظ بکنن. این آرزوهای تمام مردمان کشورهای مخصوصا جهان سوم من جمله خاورمیانه است. منتها این خواستا، این آرزوها برآورد نمیشه مگر اینکه اون محل، اون کشور، اون منطقه دارای یک نوع ستاد رهبری باشه و بدون شک این ستاد رهبری در داخل جنبش مقاومت لبنان وجود داشته و ما عملا دیدیم که این ستاد رهبری موفق شد که به آرزوهای مردم لبنان یه پاسخی بده. البته باید ما کاملا احتیاط و رعایت بکنیم، مواظب باشیم که هنوز نوکانهای آمریکا، هنوز بخش ارتجاعی داخل اسرائیل، هنوز اینها امکان داره که این جنبش بزرگه که به این پیروزی رسیده دوباره در نطفه خفه بکنن و برگردن با کودتا، با ترور شخصیت ها، ایجاد تنش و آشوب، دوباره اوضاع را به نفع خودشون برگردونن. ولی ما دیدیم که این ستاد رهبری که به درستی حتی روزنامه واشنگتن پست که همه میدونن که این روزنامه واشنگتن پست که یکی از مهمترین روزنامه های یومیه در واقع جهان غرب در شهر واشنگتن چاپ میشه و بدون شک به طور غیر مستقیم نظرات و نقطه نظرات و دیدگاه های سناهای مختلف حاکمیت در آمریکا و خارج از حاکمیت در آمریکا را به طور کلی، سناهای مختلف سرمایداری حاکم در آمریکا را منعکس میکنه. در شماره دیروز خودش، یعنی در شماره 14 ماه اوت سال 2006، سرمقاله اش یعنی در صفحه اول نوشته بود که حزب الله لبنان امروز بزرگترین، منسجمترین نیروی تریکی در جهان محسوب میشه. بله. و تمام ویژگی هاشو این مقاله، تمام ویژگی ها و خصلت های مختلف ساختاری این حزب در اون مقاله شرح داده و از منابع عربی و از اسناد عربی زبان در سوریه، در مصر، در عربستان سعودی، در اردن در نوشتن این مقاله استفاده کرده که من تمام خوانندگان شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم که برگردم به اینترنت و این مقاله رو بردارم و بخونم. و نویسنده این مقاله گفته که این بهترین، منسجمترین شکل کلاسیک فیش این دی سی، تئوری فیش این دی سی یعنی ماهی در دریا، به صورت بسیار واضحی در شهرهای کوچک لبنان، مخصوصا در شهرهای کوچک جنوب لبنان، جنوب رودخانه لیتانی، کاملا منعکس بوده که چگونه ماهی در آب امکان اینکه این ماهی رو بگیرن امکانش خیلی خیلی کمه. این به صورت کلاسیک از قدیم الایام در جنگ های چریکی مطرح بوده که اگر یک چریک از وطن خودش برخیزه، از محله خودش برخیزه، مثل صفدرخان خیلی مشکله که تزارهای روسی که ایشونو بتونن بگیرن و خفش بکنن، و خیلی هم مشکله که در عصر حاضر با قدرتی که قدرتی قدر قدرتی نظامی آمریکا که مسلماً 100% پشت اسرائیل بود، نیروهای ارتش اسرائیل که با مردم لبنان می‌جنگیدن، واقعا مردم لبنان می‌دانستن که با اسرائیل فقط روبرو نیستن. این جنگی بوده بین مردم لبنان و قدر قدرت آمریکا در یک کشور بسیار کوچک با 3.5 میلیون جمعیت، ولی اون فیش ایندسی یعنی ماهی در دریا یا در آب به صورت کلاسیکش، این ما در این 30 چند روز در شهرهای کوچک لبنان، البته در جنوب رودخانه میتانی، دیدیم که چگونه سربازان اسرائیلی خودشون در سخنرانی هایی که البته نه بلکه در مصاحبات زیادی که با خبرنگاران مختلف من جمله روزنامه معروف هرات چاپ تل‌آویو به صورت انگلیسی در میاد و به صورت زبان هیبرو هم در میاد یا ابرانی، در اونجا دقیقا این سربازان از شهامت و جسارت نظامی و جسارت سیاسی تمام این شیریک‌ها صحبت میکنه که چگونه از یک مزرعه دفاع میکردن و در مقابل این دفاع برخلاف جنگ‌های گذشته شکست‌های فاحشی به سربازان اسرائیلی وارد ساختن، و در اوجش در یک روز، در روز در واقع شنبه گذشته یعنی 12 اوت سال 2006، نزدیک شدن نزدیک به 15 نفر از سربازان اسرائیلی رو کشتن، و تا اونجا که من اطلاع دارم از اسنادی که از مطالبی که برای من میفرستن و حتی تو تلفن هم امروز صبح مطرح کردن از لبنان، اینها چندین سرباز اسرائیلی رو هم بدون آنکه بکشن دستگیر کردن و در واقع این در اختیار خودشون قرار دادن که در واقع در مذاکرات آینده حتما صحبتاش خواهد شد و من حتی هویت این سربازان هم شناخته خواهند شد. اینی که به نظر من همیشه شرایط عینی انسان‌ها را، جوامع را برای انقلاب نزدیک‌تر می‌کنه، ولی این انقلاب، این تغییر، این مقاومت اتفاق نمی‌افته مگر اینکه، یا اگر اتفاق هم می‌افته به زودی با شکست رو گونه میشه، مگر اینکه این مقاومت، این جنگ، این انقلاب دارای یک ستاد رهبری باشه. جنگ چون یک جنگ نابرابر بوده، پس اون بخشی که از این نابرابری ستم میدیده این یک حقانیت تاریخی، حقانیت جهانی داشته. مقاومت طبق قوانین سازمان ملل متحد، اساسنامه سازمان ملل متحد میگه که هر کشوری که، هر منطقه‌ای که، هر شهری که برخلاف میل افراد اون شهر، اون منطقه، اون کشور تسخیر بشن، اشغال بشن، مردم اون مملکت حق دفاع، حق رزیستانس، حق مقاومت دارن. و این ما نیستیم که شکل و شمایل مقاومت رو برای اون مردم تعیین میکنیم، خود اون مردم که میخوان مقاومت بکنن و این حقشونه. سازمان ملل متحد هم حتی نگفته که چه نوع مقاومتی مقاومته و چه نوع برخوردی مقاومتیست. هر شکلی که اون مردم تشخیص بدن در مقابل اشغال باید بیش متوسل بشن، این مردم لبنان از تمام مواهب این نوع به اصطلاح مقاومت ها در این مقاومت 38 تا اندازه میشه گفت 37 روزه هم برخوردار بودن، هم به ماها نشون دادن که از انواع اقسام تاکتیک ها در تمام حیطه ها استفاده کردن، رابطه بسیار بسیار درستی رو با دولت قانونی و دموکراتیک ضعیف لبنان و با نخست وزیر سینیورا، فؤاد سینیورا برقرار ساختن. در تمام مذاکرات دیپلماتیک کوچکترین از خودشون اخفای نشون ندادن و تمام در واقع مفادی رو که دولت لبنان پذیرفت، حزب الله هم پذیرفت، دولت لبنان هم پذیرفت، این اتحاد قدم به قدم رفت جلو و دیدیم که ستاد رهبری این جنبش موفق شد در 38 روز، در یک دوره 38 روزه موفق شد که در واقع به دشمن مقاومت رو نشون بده و دشمن رو اقلن به یک عقب نشینی که امروز واقعا در داخل خود اسرائیل هم از شکست صحبت میکنن بعد از این شش جنگ، اونجا هم دقیقا در روزنامه ها و در سخنرانی ها این جریان منعکس شده و من فکر میکنم که مردم لبنان در حال حاضر به پیروزی رسیدن برخلاف جنگ 1982 و برخلاف چندین جنگ های کوچک که بین کشور اسرائیل و لبنان در این 20 سال گذشته اتفاق افتاده بود. مردم لبنان برای اولین بار با سرفرازی از این جنگ بیرون اومدن و در این جنگ نابرابر دشمن رو وادار به عقب نشینی کردن.
بله، و به واقع باید گفت که این نتیجه به دست آمده حاصل همونطور که اشاره فرمودید رهبران و یا رهبریت در ستاد واقعا در وهله اول با هم صداقت داشتن، هم نوایی کردن، هم دلی کردن تا به این نتیجه موفقیت آمیز تا به حالا رسیدن.
بله، مثلا شما خودتون میدونید که ساختار دولتی و افرادی که در دولت لبنان صاحب مقام هستند به مذاهب مختلف تعلق دارند.
بله.
حتی در داخل اعضای کابینه فؤاد سینیورا ما دو نفر فرد داریم که عرب حتی نیستن، از ارامنه لبنان هستن.
بله.
شما میدونید که کشور لبنان 4% جمعیتش که خیلیه، 4% جمعیت مثلا 3.5 میلیون مردم لبنان 4%شون از ارامنه هستن، هم از نظر مذهبی تفاوت دارن با تمام مذاهب رایج در داخل لبنان، هم از نظر اتنیکی و ملیتی و قومی از ارامنه ارمنستان و از ارامنه ترکیه هستن که در جنگ جهانی اول به خاطر ظلم و زوری که به اینا شد، قتل عامی که اینا از اون پروسه تاریخیش گذاشتن، به صورت بسیار بسیار بزرگی، تعداد بسیار بسیار بزرگی اینا اومدن به خارج، یه بخششون اومدن در آمریکا سکونت کردن ولی یه بخش دوم بزرگشون رفتن به کشور لبنان و در اونجا سکونت کردن، در کشور لبنان که اون زمان هنوز یک کشور، یه بخشی از همونجی که قبلا هم عرض کرده بودن، بخشی از امپراتوری عثمانی بود و به ولایت بزرگ شامات تعلق داشت، مثل سوریه، فلسطین و بخشی از عراق و بخشی از اردن فعلی. اون زمان کشور لبنان، کوه لبنان در واقع کرانهاش در واقع جوارش متعلق هنوز به امپراتوری عثمانی بود، اینا اون زمان رفتن اونجا سکونت کردن و به بخشی به مردم لبنان تبدیل شدن. امروز در کابینه آقای فؤاد سینیورا اونها هم نماینده دارن، یعنی تقسیماتی همین اینها با متحد، مثلا آقای امیل لاهوت که رئیس جمهور کشور لبنانه، ایشون مسلمان نیست، ایشون از طرف دیگه به ارامنه تعلق نداره بلکه یک عرب مارونایت مارونیه.
بله.
که اینها از قدیم الایام، از دوران جنگ های صلیبی، این سکت مذهبی و مسیحی در لبنان همیشه وجود داشتن، در جنگ های صلیبی در کنار صلاح الدین ایوبی قرار گرفتن، علیه در واقع اروپاییان جنگیدن و از اون زمان مونده بودن و به بخش های مختلف سیاسی تقسیم میشن، در درونشون نیروهای ارتجایی وجود دارن، در درونشون حزب کمونیست وجود داره، در درونشون احزاب مختلف ناسیونالیستی ناسیونالیست ها وجود دارن، و ولی لاهوت نماینده اون بخشیست که معتقد به عربیزم، معتقد به در واقع اتحاد کشورهای عربیه و خودش هم آدم مذهبی نیست ولی به مذهب مارون تعلق داره که قانون اساسی در واقع لبنان میگه که رئیس جمهور باید مارون باشه، مارون مسیحی عرب لبنانی باشه. قانون اساسی میگه که نخست وزیر هم باید سنی عرب باشه که آقای فؤاد سیمیورا عرب و سنیه و سخنگوی مجلس هم نبیه بری ایشون هم که از در خارج سازمان عمل و رهبری میکنه در داخل دولت چون اکثریت رو در داخل مجلس لبنان یعنی پارلمان لبنان داره ایشون هم سخنگویه. اینا همیشون با هم متحد بودن و خود مسلمن اعضای کابینه فؤاد سیمیورا دو نفر هم از حزب اللهیا دارن و در داخل مجلس هم 17 نفر از اعضای مجلس شورای ملی لبنان که پارلمان لبنان میگن اونجا هم اینها 27 تا عضو دارن یعنی نماینده دارن. همه اینها روی این لایحه وحدت کردن. همه این افراد، این شخصیت ها، این نیروبندی ها همهشون لایحه قبلی رو با یک صدا رد کردن، لایحه دوم رو با یک صدا قبول کردن. این همون انسجام، همون رهبری که من میگم در ناسیونالیسم مترقی مردم لبنان که شما به درستی گفتید ملی‌گرایی کاملا به چشم میخوره و به وجود داره و من امیدوارم که این وحدت، این اتحاد عمل، این وحدت نظر، وحدت عمل بین تمام این نیروها بره جلو برای اینکه این روز در سراسر جهان مردم لبنان باید افتخار بکنن و ما هم باید افتخار بکنیم که مردم لبنان به این پیروزی رسیدن برای اینکه مردم ایران نه فقط به خاطر مذهب بلکه به خاطر مسائل بزرگ تاریخی و فرهنگی رشته های ناگسستنی و بسیار بسیار فراگیری با ملت مردم لبنان داریم و ما هم باید واقعا افتخار بکنیم که مردم لبنان در این مبارزه به هیچ وجه به هیچ کشوری، به هیچ ملیتی، به هیچ قومی تجاوز نکردن. در داخل کشور خودشون از انواع اقسام اسلوب ها و تاکتیک های مبارزاتی برای مقاومت خودشون استفاده کردن و در حال حاضر از این معرکه، از این جنگ، از این تراژدی پیروز اومدن بیرون و دشمن رو واقعا به درستی و به مناسبت وادار به عقب نشینی کردن.
کاملا درسته و امیدواریم که چنین انسجامی هم و چنین اتحاد و همبستگی هم روزی در نیروهای صادق ملت ما برقرار شه و همونطور به درستی اشاره فرمودید این انسجام این ستاد رهبری این جنگ با یا در لبنان و در مقابل اسرائیل یکی از بزرگترین ویژگی‌هاشون همون صداقت و هم نبایی و همدلی بود که کردن و نتیجهش رو دیدن. و یک اشاره دیگه هم این که اون دموکراسی نسبی که در اونجا موجود بود باز این فرصت رو به اینا داد که بتونن با هم یک کار همبستهی رو انجام بدن. حالا برخلاف تمام این موضوعات که اشاره کردم یا مطالبی رو که اشاره کردم، حاکمیت در ایران و همینطور وابستگانشون که پر از مکر و فریب و نیرنگ هستند و تمام تلاششون در فریب مردمه، وقت یک موضوع، یک سمت سوی دیگه، یک وجهه دیگه این کار اینه که اینها هم شروع میکنن از همچین حرکتی با هیاهوی بسیار و با تبلیغات بسیار وسیع و هدفمندی تعریف کردن و جشن گرفتن و بعد تبریک گفتن و بعد میبینیم که در واقع دارن یک نوع سوء استفاده از این موضوع میکنن که دو تا کاملا موضوع متفاوته و کسی که خودش با مردم خودش داره اونچنان رو میکنه که اسرائیلیه میتونه با مردم لبنان بکنه، حالا به عنوان اینکه نام اون جریان حزب الله است یا مقاومت مردم لبنان رو به حساب خودش میذاره.
بله، که فقط واقعا شباهت اسمی دارن دیگه. حزب الله لبنان در واقع هسته اصلی و مرکزی جنبش مقاومت لبنانه. در همین سه روز گذشته نزدیک 4-5 ساعت قبل از اینکه آتش بس اعلام بشه یک هواپیمای اسرائیلی در شهر مرجعیون میگن بالای 30 مایلی رودخانه لیتانیه اونجا رفتن یک پرورشگاه رو بمباران کردن.
بله.
و وقتی که خبرنگاران خود اسرائیلی ها رفتن دیدن که اون پرورشگاه که دولت خود اسرائیل بمب انداخت اونجا به نیروهای نظامی اسرائیل بمب انداختن به خاطر اینکه میگفتن که مثلا اسلحه‌های حزب الله جنبش مقاومت اونجا هم وجود دارن، وقتی که رفتن دیدن یه پرورشگاه بوده، ولی تعجب این نبوده برای روزنامه‌نگاران اسرائیلی، تعجب از این بوده که متوجه شدن که بخشی از اون هفت بچه‌ای که اونجا کشته شده بودن، یکی دو تاشون اصلا عرب نبودن، یکی دو تاشون مسیحی ارمنی بودن، یعنی حتی عرب هم نبودن که مثل مسیحی باشن. و شما اینجا متوجه میشید که اون پرورشگاه که متعلق به حزب الله بود از تمام یتیمان کشور لبنان پرستاری میکرد، و وقتی که اسرائیل رفتن اونجا را در واقع بمباران کردن و اون ساختمان رو ویران ساختن، خود خبرنگاران چیزها با اومده بودن پایین با هلیکوپترها که ببینن که اینجا اصلا اصلا نیست، دیده بودن که نه این پرورشگاه، ولی اون چیزی که اینا را به تعجب انداخته بود بخشی از این بچه ها اصلا نه تنها شیعه نبودن بلکه سنی هم نبودن،
عرب هم نبودن،
عرب هم نبودن. دو نفرشون یتیمان ارامنه بودن که اونجا مثلا پرورشگاه حزب الله از اونها هدایت میکرد. این فقط سمبولشه، ولی اینا پالیسیشون سیاستشون اینی که هر محلی که در عرض این 20 سال گذشته از 1982 به این طرف که حزب الله مخصوصا از 1992 که نصرالله اومد و سر اصلا دبیر اول حزب الله شد، سیاستشون اینی که از هر بچه‌ای که لبنانیه بدون در نظر گرفتن مذهبشون، بدون در نظر گرفتن دینشون و بدون در نظر گرفتن ملیتشون حفاظت بکنن. این باعث میشه که ارامنه لبنان که 4% بزرگترین اقلیت ملی در لبنان هستن بعد از اعراب، این اقلیت اومده و اینجا و اونجا در مطبوعاتشون از جنبش مقاومت لبنان مثل دیگران دفاع میکنن، اصلا تفاوتی هم نمیذارن. این خیلی 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 مهمه و ما نظیر اینو در حزب الله ایران ندیدیم. حزب الله ایران در زمان جنگ
عراق
و ایران تمام اون تشکلهای مارکسیستی که اعتقاد داشتن که این یک جنگ میهنیه، چون اون زمان این جنبش چپ ایران روی این جریان به دو بخش تقسیم شده بود، یه بخششون میگفتن که این جنگ جنگیست بین دو بورژوازی، بورژوازی عراق و بورژوازی ایران، و کمونیستا نباید در این جنگ شرکت بکنن، باید برن پای جنگ داخلی.
بله.
یه بخشی از مارکسیستا، کمونیستا و احزاب سوسیالیست اون زمان در ایران، اینا معتقد بودن که نه، این یک جنگیست، جنگ میهنی، چون عراق به ایران حمله کرده و این حمله از حمایت آمریکا برخورداره، پس این یک جنگ میهنیه و ما باید از این در این جنگ بریم از میهن خودمون دفاع بکنیم. در نتیجه بسیاری از این کمونیستا رفته بودن به خرمشهر.
بله.
ولی اونجا اکثر این کمونیستا دونه بدون کشته شدن، نه توسط بمباران عراقی ها بلکه توسط حزب اللهی ها.
بله، کامل.
این معتقد بودن که کمونیستا نجسن و نباید با اینا غذا خورد و نباید در یک سنگر قرار گرفت.
بله.
ولی این کمونیستا که معتقد بودن یک جنگ میهنیه، اینا رفتن اونجا و من میتونم مثال بزنم از سه سازمان بزرگی که اونجا افرادشون کشته شدن و من یکی دو نفرشون رو هم شخصا میشناسم هم از رفقای من بودن، اونها متعلق به حزب رنجبران ایران، سازمان مارکسیستی طوفان، اتحادیه کمونیست ایران بودن که در شهر خرمشهر، البته اکثرشون اهالی خوزستان بودن، خودشون به محلشون به شهرشون اینا خیلی علاقه داشتن، رفته بودن و میگفتن ما در این جنگ شرکت میکنیم، این یک جنگ میهنیه.
بله.
این جنگ یک جنگ فقط ضرورتا بین دو بورژوازی دو کشور نیست، چون یه بخشش این یک جنگ نابرابریه برای اینکه دولت صدام حسین و آمریکایی ها تشویق کردن به ایران حمله بکنه.
ولی تجاوز
اون ایرانی هایی که با آمریکایی ها بودن به اصطلاح طرفدار طرفدار صدام شده بودن و با آمریکا همکاری میکردن، صدام رو در واقع ترغیب کردن، تشویق کردن که به ایران حمله بکنه. پس این یه جنگ میهنی بوده. ولی حزب الله اون زمان ایران، اون حزب اللهی که ما در خاطراتمونه، اینه. این حزب الله اومد این جوانان رو به کشتن داد، بعضی هاشون گرفت محاکمه قلابی کرد کشت، بعضی هاشون همینجوری با تیراندازی کشتن که بله شما کمونیست هستید و حق ندارید از این مثلا امت اسلامی، از کشور اسلامی دفاع بکنید.
بله بله.
خب حزب الله لبنان این کارو نکرده در عمل. من خیلی خوشحال خواهم شد یک مقاله یک جایی خارج از لبنان یا مصر در آمریکا یک زبانی بیاد بگیشه که من ارمنی بودم یا عرب غیر شیعه بودم یا عرب مسیحی بودم و علاقه داشتم از میهن خودم دفاع بکنم، مثلا حزب الله اجازه ندادن. اصلا خیلی خیلی عجیب خواهد بود اگر آدم این مقاله رو مثلا حتی بخونه در قالب. ولی در مورد ایران ما مدارک زیادی داریم که حزب الله لبنان کمونیستا را کشتن.
بله.
به خاطر اینکه بخشی از کمونیستا معتقد بودن که این یک جنگ میهنیه و باید در شرکت کرد.
بله، جنگ میهنی و در واقع مهمترین اصل هم ایستادگی در مقابل ناحق بود و حق با مردم ایران بود که در مقابل متجاوز بیستن، مثل همین امروز که حزب الله در مقابل اسرائیل ایستاد. و بعدم یک نکته دیگه که در تایید فرمایشاتتون که جناب پارسا بناب، البته هر چقدر از جبهه مونده بود در زندان در سال 67 قتل عام کردن. و موضوع دیگه، بزرگترین وظیفه حزب الله ایران تا به امروز اون چه که دیدیم بیشتر و بیشتر سرکوب نیروهای آزادی خواه و استقلال طلب و مردم سالار بوده.
بله بله، کاملا اون انصار حزب الله که بعدها از درون این جریان های حزب اللهی بیرون اومدن، اونها هم همون به اصطلاح قتل‌های عنکبوتی رو از این طرف رو انداختن.
بله بله.
و قتل‌های مختلفی رو هم که از قتل کاظم سامی گرفته تا قتل دارالشکوه در ایران یادی کردم و همه از این قتل‌ها ما دونه بدون اطلاع داریم. کوچکترین شما در عرض این 20 سال گذشته، مخصوصا در این 10 سال گذشته، شما یک حرکتی پیدا نمی کنید که حزب الله لبنان مثلا به خاطر مسئله حجاب به زنان بی‌حرمتی بکنه.
بله.
و اینو در فقط در صحبت اینو به اصطلاح اعلان نمی کنن، در عمل اینو پیاده کردن. چون بالاخره در تعیین کننده صداقت انسان ها، تعیین کننده واقعا رفتار انسان ها
عمل انسان.
همان عملشونه.
بله.
در عمل فقط در تئوری نیست، تئوری خیلی مهمه، تئوری و نظرگاه خیلی مهمه، ولی اینکه به معنی اینکه اونو پیاده می کنی، اون وقت ماهیت اون فرد شناخته میشه. من فکر میکنم که خب تا حالا اینجوری بوده و مردم لبنان هم، ما باید از مردم لبنان دفاع بکنیم. مردم لبنان تصمیم گرفتن که در این جنگ مقاومت پشت حمایت بکنن از حزب الله و حزب الله هم عملا این لایحه رو پذیرفته. به این معنی نیست که این لایحه سازمان ملل متحد از آسمان نازل شده، آیه قرآن خیر، اینها هم قبول میکنن به خاطر در واقع احترامی که به اون وحدت ملی میگذارن و احترامی که به
منافع ملی
سنیورا میذارن که در مقابل آمریکا به طور جدی استاد و این استادگی به قدری جدی بود که دولت ژاک شیراک عقب نشینی کرد و تصمیم گرفت که به خاطر منافع مردم فرانسه در خاورمیانه و مخصوصا در لبنان، چون اینا در لبنان منافع بسیار بسیار بزرگی دارن، لبنان مستعمره انگلستان بوده،
مستعمره
فرانسه بود، آمریکا را گرفتن،
جناب پارسا بناب، مستعمره فرانسه بود یا انگلیس؟
نه، لبنان مستعمره فرانسه بود. اگر به تاریخ که مراجعه میکنید، زمانی که کشور امپراتوری عثمانی شکست خورد در سال 1918، متصرفات عثمانی ها یعنی شامات،
بله،
اسلام ما در ایران بعضی وقتا شام میگیم بعضی وقتا شامات میگیم، این ولایت، این مثل منطقه بسیار بسیار حاصل خیز بزرگ بین دو امپراتوری استعمارگر دوران نوین تاریخ قرن بیستم در 1919 در کنفرانس ورسای در پاریس این شامات رو به دو بخش تقسیم کردن، لبنان و سوریه به تصرفات فرانسه در اومد و اردن، فلسطین و عراق هم به تصرفات امپراتوری انگلستان در اومد. پس در نتیجه فرانسه حاکمیت داشت و سوریه و لبنان تا سال 1936 رسماً این دو کشور رو مستعمرات خودشون محسوب می داشتن. و شما اگر امروز هم برید به لبنان می بینید که اکثریت مردم لبنان به فرانسه هم صحبت می کنن و روزنامه های به زبان فرانسوی در لبنان بیشتر از روزنامه های به زبان انگلیسیه.
بله، چون شما به نظرم اشتباه لفظی شد، فرمودید انگلیس، من این سوال کردم.
نه بله. فرانسه بود. من اگر بله انگلیس گفتم اشتباه کردم.
شما
همیشه مستعمره فرانسه.
بله، خیلی سپاسگزار جناب پارسا بناد. فقط در پایان میخواستم این توضیح رو بدم که عده‌ای در ایران و همینطور در حاکمیت و گروهی هم در خارج کشور اینطور مطرح میکنند که با توجه به این آتش بس، این امکان تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران منتفی یا کمرنگ شده، ولی بر اساس بسیاری تحلیل ها و بررسی ها خلاف این موضوع رو نشون میده و این بحث بیشتر مطرحه که امکان تجاوز و حمله نظامی به ایران حالا قوی تر شده، به خصوص که نیروی حایل بین لبنان و حزب الله و اسرائیل قرار گرفته که حتما در این مورد در هفته آینده به طور مفصل درباره‌اش صحبت خواهیم کرد.